کیلوهرتز. هم اکنون از شما دعوت میکنم شنونده مستند انقلاب باشید به مدت حدود 25 دقیقه.
مستند انقلاب.
نگاهی به زندگی، فعالیت‌ها و خدمات چهره‌های تأثیرگذار انقلاب.
مرحوم غلام حسین جمی اهل اهرم تنگستان بود. تنگستان یکی از شهرستان‌های استان بوشهر که به خاطر سابقه مبارزاتی مردمانش در برابر تهاجم نظامی انگلیسی‌ها به جنوب کشور، مخصوصاً بوشهر در جنگ جهانی اول، معروفیت و شهرت زیادی پیدا کرده. قیام و نبرد مسلحانه مردم بوشهر علیه اشغالگران انگلیسی رهبرانی وطن پرست داشت، از جمله رئیس علی دلواری که رهبر مردم منطقه تنگستان بود، یا خالو حسین بردخونی که در رأس قوای منطقه دشتی قرار داشت. همچنین شیخ حسین خان چاکوتایی و زایر خزر خان اهرمی که همگی علیه اشغالگران انگلیسی به نبرد تمام عیار مبادرت ورزیدند. مرحوم غلام حسین جمی متولد 1304 بود، یعنی بعد از حوادث جنگ جهانی اول و اشغال بوشهر چشم به جهان گشود. ایشون تا کلاس 6 ابتدایی در شهر کوچک اهرم درس خوند و به علت مشکلات مالی نتونست ادامه تحصیل بده. برای همین با توجه به علاقه قلبی به دروس حوزوی به برازجان و بعد بوشهر عزیمت کرد.
خیلی خوش آمدید، محبت کردید، از آبادان تا اینجا مسافت دوری اومدید. ما خیلی خوشحالیم که برنامه‌تون به بحثتون مستند بر اینی که آیت الله جمی چه شخصیتی بوده و چه هست. ایشون تا زمانی که تو خود شهر اهرم زندگی میکردن با برادراش مرحوم پدرش حاجی احمد، اینا واقعا انسان‌های بسیار بسیار بزرگوار، با منش، سر به زیر افتاده، با خضوع، با خشوع، با متانت. مسائل و مشکلات دینی مردم و هرچی سوال میکردن اینا جواب میدادن کلن، یعنی به طور مستقیم در خونشون به روی همه باز بود. خیلی مردمش، مخصوصا مرحوم آیت الله جمی، دیگه شخص فاضلی بود، روزخون بود، مسائل شرعی دینی اینجا بالاخره رفت آمادهای زیادی داشت. خب مسائل مشکلاتی هم متاسفانه زمان شاه بود، خیلی درگیر می شدن باشون، بعضی موقع براشون ایجاد درد سر می کردن. ولی خب روشی که ایشون داشتن خوشبختانه موفق بود تو کاراش، یعنی طوری برخورد می کرد که نه این که تعطیلش بکنن به طور کلی. مثالی براش پیش آورده بوده که چند بار دستگیرش کرده بودن تو این مثالا. حالا ما کم و بیش مدتی بوشهر بودیم، بعد که بالاخره انقلاب پیر شد نامدن آبادان جایگزین شده بودن، قبلا هم که اونجا بودن، هم خودش هم شهید برادرش اونا اونجا بودن دیگه. آبادان رفت و آمدیم که ما بعض موقع اقواممون زیاد آبادان بودن، میومدیم میرفتیم یه سری طرفشون میرفتیم. مخصوصا یک انسان خیلی خوش برخورد آقای مطلق که اونجا خدمتشون بودن، واقعا ایشون خیلی خوش برخورد بود، چون میگه همنشین تو از تو به باید تا تو را عقل دین بیفزاید. کسی که با جمی بالاخره نشست و برخواست داشت خودش هم عوض میشه. کسی که 8 سال دفاع مقدس، 8 سال زیر بدترین و بزرگترین گلوله های دشمن اونجا آبادان، این همه بمبارون، این همه جنگ، این همه تهدید، این همه زور، اونجا ایستاد، استقامت کرد. آیت الله جمی از نظر استقامت و مقاومت فرد اوله، کسی که هیچگاه صحنه جنگ ترک نکرد.
باید این مقاومت در تاریخ ثبت و ضبط شود، درسی باشد برای دوستان حق و گوشمالی باشد برای دشمنان.
جناب آقای جمی یکی از سربازان مطیع بلا فصل ولایت بود، یعنی مطیع امر ولایت بود، هر کی خطا بکنه امر ولی فقیه انجام نده از دین خارجه. اینه ولایت، وقتی رفتی دنبال ولایت باید از هیچ چیزی نترسی، جانت تو کف دستت باشه، مثل آیت الله جمی.
ما الان خونه چی اومدین؟
منزل خودتون.
زنده باشید عزیزم.
نه بدون تعارف. ما اینجا نگهبان بیشتر نیستیم.
عزیز ما زنده باشید. خودتون هم معرفی بکنید.
خواهش میکنم. بنده غلامرضا قائدی یکی از اهالی شهر اهرم است. 35 سال سنم، کارمند بازنشسته مخابرات هم است.
وطنم وطنم وطنم، بشنو ز دلم سخنم، اگر از سر جان گذرم، نرود وطنت نظرم، اگر از سر جان گذرم، نرود وطنت نظرم. تو چو پر تو به جان منی، تو سرا
در خیلی از سایت‌های اینترنتی می‌نویسه قریه اهرم. خیر، اصلا قریه ای نیست، بلکه یک شهرستان هست، شهر بزرگ، شهر زیبا، با مردمانی بسیار خونگرم، مهمان نواز، که به قول خودشون درب خونه‌هاشون همیشه به روی مردم و به روی همدیگه بازه. خودتون رو معرفی کنید.
من جمی هستم، اکبر جمی.
آیا اکبر جمی چه نسبتی دارن با مرحوم آیت الله جمی؟
من برادرزادشون هست.
مرحوم عموی شما میشه؟
نه.
چند سالتونه؟
من 42.
42 سال. ما به دنبال ردپایی از آیت الله جمی داریم میگردیم. در آبادان با بعضی از دوستان صحبت کردیم، الان اومدیم اهرم و خدمت شما هستیم.
در خدمتیم. از بچگی به عنوان بزرگ خانواده بهش نگاه میکردم، بعد رابطش هم با ما جوری بود که این حس رو ایجاد میکرد از همون بچگی، مثلا یه نگاه بزرگتر بهشون داشتم، یه الگو، مثلا الگو بود تقریبا. کارهایی که مثلا الان مرور میکنم، چیزایی که یادم میاد، مثلا یکیشون، یکی از خاطرات تو همون دوره جنگ، تقریبا یه دو سه هفته اومدن اینجا، برام جالب بود که اینجا که بودن امام به فکرشون افتاده بودن، تماس گرفتن و پیجور احوالشون شدن، چون دو سه هفته خطباشون رو نشنیده بودن. بعد تو همون مثلا گرفتاری ها، با همون مشغله هایی که داشت، با همون گرفتاری هایی که داشت، حواسش به ریزترین مثال هم بود. مثلا یادم میاد تو همون ایام یه سیدی بود، تنها تو روستای دور افتاده زندگی میکرد، اومد دعوتش کرد، دعوتش رو قبول کرد، مثلا بلند شدیم رفتیم، با وجودی که راه نبود، مشکلات بود، و همه مشکلات رفت و دعوتش رد نکرد. به ریسترین مثال هم مثلا توجه داشت تو اوج گرفتاری ها. ما سه نسلمون که اینجاست توی اهرم انگستان، قبلش از جم بودن، شهرستان جم، از اونجا میان اینجا، ولی سه نسلی که اینجا تو اهرم تنگستان خواهد، یعنی پدر بزرگ من، پدر بزرگ من اینجا، شغلشون اینه که اینجا هستن که کشاورزی میکنن، کار بسته‌بندی خرما، کار آزاد بود. یکی از بستگان بهشون توصیه میکرد که یه منزلی خونه برای بچه هات، الان خودتون هم نمیخواین، برای بچه هاتون بگیرین، از منظورش اینه که استفاده کنین از موقعیتی که دارین، خونه ایلاخ. جوابش خیلی برام جالب بود، گفت من 70 سال عمر خودم با این خونه عوض نمیکنم.
در جام من می پیشتر کن ساقی امشب، با من مدارا بیشتر کن ساقی امشب، بر آب خورد آخر مقدم تشنگانند، میده حریفانم صبوری میتوانند. من زخمهای کهنه دارم بی شکیبم، من گرچه اینجا آشیان دارم غریبم، من با صبوری کینه دیرینه دارم، من زخم داغ آدم اندر سینه دارم.
مرحوم جمی عضو سازمان فدایان اسلام در آبادان بود و در منبرهایی که میرفت نطقهای تند و تیز بر علیه حکومت فاسد شاه به مردم میگفت. او بعد از نهضت ملی شدن نفت و تبعید حضرت امام رحمت الله علیه به نجف، آبادان رو به عنوان پل ارتباطی با نجف اشرف و شخص امام رحمت الله علیه قرار داده بود و مسائل کشور رو به اطلاع امام و متقابلن پیام‌های رهبر بزرگ انقلاب رو به داخل کشور انتقال می‌داد. با شروع حرکت‌های گسترده مردم ضد نظام شاهنشاهی و اوج اون در سال 56، شهر آبادان به خاطر وضعیت خاص اقتصادی و پالایشگاه نفتش بیش از هر زمان دیگه مورد توجه حکومت شاه قرار گرفت و ایجاد موج انقلابی در آبادان با وجود جو شدید امنیتی ساواک کار بسیار سختی بود، کاری که از مرحوم آیت الله جمی که در اون سالها 52 ساله بود به خوبی برمی اومد. مرحوم غلام حسین جمی می گفت مرحوم آیت الله حاج عبدالرسول قائمی در رأس روحانیون آبادان و از جهاتی در زمینه احیای مسائل دینی پیشگام بودند. ایشان فردی بسیار مدیر، مدبر و آگاه به مسائل زمانه بود و در زمینه مبارزات سیاسی شیوه های خاص خودشان را داشتند، به گونه‌ای که رژیم کمتر نسبت به ایشان حساس می‌شد. گاهی هم که ساواک و شهربانی برای امثال بنده مزاحمت ایجاد می‌کردند، ایشان با حمایت‌های بی‌دریغ خود مزاحمت‌ها را رفع می‌کردند. با شروع حرکت‌های انقلابی مردم در کشور، حرکت‌های مردمی در شهرستان آبادان توسط حاج آقا غلام حسین جمی سازماندهی و مأمن امنی برای انقلابیون آبادان شد.
علی پارسا رزمنده.
اگه یه سیر استواری حرکت نترسیدنش و برنامه‌اش بخوام یه اشاره بکنم، حالا میشه برمیگرده به شاید دهه 40. مرحوم پدرم کارگر شرکت بود، میبردم اون مجلس، جلسات هفتگی روحانیت بود، مجموع روحانیت تو آبادان، که بعدها متوجه شدیم خیلی جاها تو خونه ها رفت تعطیل شده، در آبادان وجود داشت، پیوسته زیر نظر بود، ولی راهش رو خیلی استوار ادامه میداد. اگر برگردیم توی دوران نهضت، یه تردد ایشون با سرمایه های اعتقادی و فکری مثل آیت الله مطهری و شخصیت های مشابه در آبادان، ایشون از جمله کسانی بودن که محور این تردد و انسجام بودن.
ما جمشید شاوریزاده هستم، از کارکنان پالایشگاه آبادان که نزدیک به 40 سال من تو پالایشگاه مشغول به انجام وظیفه هستم. به نظر من از جمله عواملی که باعث به وجود اومدن انقلاب به خصوص در شهر آبادان و منطقه شد، من میگم که مسئله رو ما نباید فقط نفتی نگاه بکنیم. علاوه بر اینکه مثل بقیه شهرها یه سری جلسات خصوصی بود که جست گریخته در نقاط شهر آبادان، در مساجد، حتی در خود تأسیسات وابسته به نفت پالایشگاه انجام میشد، حضور آقای جمی که در واقع یه راهنمایی بود برای گروه انقلابی که مرتب ایشون راهنمایی میکردن مردمو،
خدای متعال عاجزانه استدعا داریم که پیروزی نهایی حق علیه باطل را حتی زودتر نصیب ملت مسلمان بکنیم.
حقیر محمد منبری آبادان قبل از انقلاب جلسه داشت، روحانی آبادان جلسه داشتند که بعد از ظهرهای جمعه این جلسه هر هفته در یه مسجدی برگزار می شد و سخنران جلسه حضرت آیت الله جمی رحمت الله علیه بود، اونجا سخنرانی می کردن. آبادان معبری هم بود برای کسانی که امام در تبعید بود، می رفتن خدمت امام و برمی گشتن و به این جهت آبادان تقریبا آمادگی این داشت که همیشه این انقلابیون از جا عبور میکردن، برمیگشتن، اعلامی میوردن، رفت آمد میکردن و سخنانه آی جمعی هم درباره تبعیدی حضرت امام بود و صحبتهایی که میکردن. مرتب اینجا جلسات برگزار میشد و مرحوم آیت الله سعیدی هم اینجا عبور کرد، رفت خدمت امام نجف. بعد این جلساتی که برگزار شد اطلاعی حضرت امام میومد بخش میشد، توضیح میشد، دیگه مردم تقریبا آماده انقلاب میشدن. و بعد از اون هم اینجا مرحوم آیت الله طاهری خرم‌آبادی اومدن اینجا آبادان و منبر رفتن در مسجد بهبادی و تقریبا دیگه انقلاب داشت به ثمر میرسید.
به اهرم رفتیم، اونجا ردی از آیت جمی پیدا نکردیم، یعنی خیلی کم.
ما در آبادان مدرسه آیت الله جمی داریم، در آبادان فرودگاه بین المللی را دوستان زحمت کشیدن به نام آیت الله جمی. ای کاش آیت الله جمی مرقدش در آبادان بود، ای کاش الان محلی که داره به عنوان یک موزه شکل میگرفت.
من غلامرضا محمد جعفری هستم که دوران جنگ بعد از انقلاب شهردار شهر آبادان شدم. حدود 3 ماه از جنگ گذشته بود که به عنوان فرماندار شهر منصوب شدم و بودم تا سال 67. ایشون در جنگ یه اسوه بود، یعنی جنگ رو تو آبادان ایشون سرکشی میکرد به نیروهای مسلح، به برادران سپاه، به کمیته های عشایر، به کمیته های روستایی، به کمیته شهر، به نیرو دریایی، به جاندارمری، اصلا فرقی نمی‌کرد براش، به همه سرکشی می‌کرد. و یه چیز جالب‌تر از این بود که ایشون دلداری می‌داد به همه. من خاطرم هست 9 آبان عراقی اومدن تو ذوالفقاری، ایشون اومد تو ستاد فرمانداری. بچه ها خب ما یه جوان بودیم، به اون صورت چیز نبودیم، یه مقداری به قول معروف رفقا جا خورده بودن، حالا چیکار کنیم چیکار. ایشون اومد تو ستاد فرمانداری گفت اصلا نگران نباشید، من الان با بیت امام صحبت کردم، با حاج احمد آقا صحبت کردم، حاج احمد آقا گفته آقا داره قرآن میخونه. و وقتی گفتم که آقای جمی میخواد صحبت کنه، گفت بهش بگید که نگران نباشین، آبادان سقوط نخواهد کرد، نگران این چیز نباشید، آبادان سقوط نخواهد کرد و شما کارتون انجام. و همین که این مسئله رو اومد مطرح کرد، اصلا این ستاد فرمانداری جون گرفت.
عبدالحسن مقتدایی، چهره سیاسی.
من تصور میکنم این اواخر کارشون در جایگاه امامت جمعه یک مقداری مظلوم واقع شدم و تصور این بود که به هر حال ایشون شاید پایگاه و جایگاهی در بین مردم نداشته، ولی روز تشییع جنازه به اعتقاد من نظر خیلی ها برگشت و در حقیقت حضور خودجوش مردم، یعنی عشایر، مسئولین، هر کسی با هر تفکر سیاسی که داشت در حقیقت یک تشییع جنازه رو رقم زدن که بدون تدارکات قبلی، بدون برنامه‌ریزی قبلی، جمعیتی بود که برای خود من خیلی حیرت آور بود و بنده هم اونجا حضور داشتم. به مفهوم واقعی من حداقل من خودم میدونم یک اختلاف عمیقی در مجلس سوم بین نمایندگان آبادان وجود داشت و علارغم تمایلات فکری خودشون، جهت فکری خودشون به برخی از نماینده، ولی همیشه عدالت و انصاف رو داشت و به دنبال در حقیقت ایجاد وحدت علارغم تضارب و آلا و اختلافاتی که بود. اگر در هر نماز جمعه از تقوا میگفت، از پرهیز میگفت، خودش هم واقعا پرهیز میکرد در همه مسائلی که نباید انجام بده و تاکید میکرد بر کارهایی که باید انجام بده. به هر حال این شخصیت کاریزمایشون و محبوب ایشون که روز تشییع جنازه نشون داد بیانگر اینه که عاملی بود که عامل هم به خلقیاتی که میگفت داشت.
آیت الله جمی در آبان ماه سال 1382 به دلیل کهولت سن و بیماری از امامت جمعه آبادان کنارگیری کرد. مجاهد نستو حضرت آیت الله جمی 24 سال امامت جمعه آبادان را بر عهده داشت و در دوران دفاع مقدس از آبادان و جوانان غیور و رزمندش مثل رئیس علی دلواری و دیگر بزرگان هم خون و خیشش که سدی پولادین در مقابل تهاجم نظامی انگلستان در بوشهر تشکیل داده بودند، دژی تسخیر ناپذیر متشکل از جوانانی غیرتمند، ولایی و انقلابی در برابر هجوم مشترک استکبار جهانی به آبادان ساخت که در تاریخ جنگ‌های طولانی دنیا مثال زدنی شد. آبادان تنها نقطه صفر مرزی که هیچگاه سقوط نکرد. آیت الله غلام حسین جمی در سن 83 سالگی و در 8 دی ماه سال 1387 در بیمارستان امام خمینی آبادان برای همیشه از میان خیلی عظیم دوستدارانش و مردم سلحشور آبادان رفت. روحش شاد، نامش جاودانه.
شما شنونده برنامه های رادیو فرهنگ هستید. از حسن انتخاب شما بسیار ممنون و سپاسگزاریم.
زمین تنهاست. کشاورزی را دوباره زنده کنید با کودهای کشاورزی تتاکو.
کمک فنر تلسکوپی، کیفیت منحصر به فرد، رادیات روغن، محصولی از متین خودرو، ایمن برن متین همراه توست.
ازم خواست یه خونه رو براش ترسیم کنم. یه خونه کشیدم براش با همه وسایل توی خونه، مثل سقف، پنجره و دیوار. گفت چیزی رو جا ننداختی؟ مطمئن؟ گفتم نه. گفت بیا با هم قدم بزنیم و به این صدا گوش کنیم. خونه میتونه هم برای خودت و همسرت، هم برای بچه‌هات حس آرامش داشته باشه. هم توی هواش، هم توی زمینش. پارکت لامینیت ایزوفام بنابر کیفیت است.
طرح ملی نورواری دوی بروکس.
مردم عزیز ایران سلام، این بار با طرح ملی نورواری دو در خدمتتون. در این طرح ما الکتریکی های منتخب بروکس در سراسر کشور، هر کدوم از لامپ ها، چراغ ها و هالوژن های کهنه و سوخته و حتی باتری های کار کرده شما رو
فقط در ازای خرید یکی از محصولات متنوع بروکس به قیمت مصوب ازتون برمی‌داریم.
منتظرتونیم، تشریف بیارید.
طرح ملی نورواری دوی بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
گازانتیک نامیست کراوازه در تولید گاز و سوهان اصلی اصفهان که با تازه ترین و مرغوب ترین مواد 100% طبیعی تأمین ماندگار به شما هدیه می کند. هنر گازانتیک تولید یک شیرینی سالم و اصیل بدون مواد نگه دارنده است. گازانتیک میزبان شماست در قنادی ها و آجیل فروشی های معتبر سراسر کشور. گاز آنتیک.
توجه مصرف کنندگان، نمایندگان و عاملین فروش تأسیسات ساختمانی، شرکت لوله چابهار، تولید کننده لوله و اتصالات تکلایه، در طرح حمایت از مصرف کنندگان اقدام به فروش محصولات خود با تخفیف ویژه می نماید. برای آگاهی از تخفیفات و اخذ عاملیت فروش در سراسر کشور به سایت لوله چابهار مراجعه فرمایید. تلفن 021-430-3066. لوله چابهار، کیفیت ماندگار.
ساعت 14:57 دقیقه است و ما از تهران استودیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ همراه لحظات عصرانه شما هستیم. شنونده اگر نقد نظریه پیشنهادی دارید لطفاً با ما در میون بگذارید. در تهران و شهرستان ها شماره سامانه 162 در اختیار شماست. دوستان عزیز شنونده، اگر برنامه مد نظر شما بوده که از این شبکه رادیو موفق نشدید بشنوید، آرشیو زمانی رادیو فرهنگ در ایران صدا در اختیار شما هست. شما میتونید مراجعه کنید به این نشانی www.iranseda.ir و برنامه مورد نظر خودتون رو بارگیری کنید و سر زمانی که شما فرصت داشتید بشنوید.